تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 41، سوره بقره، آیه 46.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولاي يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. شب شهادت امام جواد علیه السلام هست. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و شما شیعیان اون حضرت، هرچند شاید انتظار این بود که امشب رو ما اختصاص می دادیم به زندگی امام جواد علیه السلام، ولی با اجازه از پیشگاه اون امام بزرگ ما بحث قرآن رو پی می گیریم و عرض ادبی هم در پایان جلسه در محضرشون خواهیم داشت که روال آیات انشاءالله به جایی برسه. یک دوره سعی می کنیم در طول بحث در خصوص سیره معصومین علیهم السلام هم بحثی داشته باشیم. آیه شریفه 46، الذین، 46 از سوره بقره، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. چون آیه مرتبط با آیات قبل، آیه قبلی رو یادآوری میکنم، واستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. بحث در این بود که خداوند در چند آیه قبلی، در نسبت به این آیه، در چند آیه قبلی بنی اسرائیل رو مخاطب قرار داد و به اونها فرمود که خداوند به شما نعمتهایی داده، قدر نعمتهای الهی رو بدانی، کفران نعمت نداشته باشی تا به مزایایی که خدا قرار داده بهش برسی. در ادامه اون بحث رسون به اینجا که برای تکامل معنوی، رسیدن به کمال و سعادت، انسان احتیاج به یک سلسله عوامل هست. دو عامل رو، یکی به عنوان صبر با توجه به معانی که جلسه قبل و جلسه قبل تر شد، و یکی به عنوان صلات که صبر و صلات رو غیر از معنی ظاهریش به معنای نماز و روزه که انسان رو در مسیر دین ثابت قدم بدارد و این سخت است، دشوار است، انجامش یک مقدار ناروایی برای افراد داره، الا علی الخاشعین، مگر برای کسانی که خاشع هستند. حالا خاشعین رو داره معرفی میکنه، الذین، کسانی هستند. در ادامه آیه قبلی، آیه جدید، الذین، خاشعین کسانی هستند که یظنون. من فعلا ظن و به معنی گمان معنی میکنم تا بعد در بحث این آیه روش بحث داریم. در گمان میکنن، الذین یظنون، کسانی هستند که گمان میکنن، میپندارن، انهم، به درستی که ایشان، ملاقو ربه، پروردگارشون را ملاقات خواهند کرد، ملاقات کننده پروردگار، و انهم، و به درستی که ایشان، الیه، به سوی رب پروردگار راجعون، بازگشت داره. اولین مطلبی که در اینجا جای بحث داره اینه که خاشعین، کسانی که قلبشون برای خدا خاشع شده، خضوع پیدا کرده و پذیرش دارن تا سعادتمند بشن، چطور در ظن؟ آیا نباید یقین باشد؟ یقین دارن، کسانی که در یک سطح بالایی از رشد معنوی و تعالی میخوان قرار بگیرند، نسبت به حقیقت ملاقات پروردگار و مراجعت به سوی خدا یعنی قیامت باید یقین داشته باشند، نباید ظن باشه. و بسیاری از مفسرین در ذیل این آیه می نویسند ای یقینون، این یظنون یعنی یقینون، چون در خود قرآن کریم یکی از صفات برجسته بندگان پاک و با تقوا رو یقین به قیامت ذکر کرده، نه زن. زن در اصطلاح احتمال غالب رو میگن. اگر بنده نسبت به یک مطلبی بین 1 تا 49% احتمال بدم، این رو بهش میگن وهم. 50% باشه بهش میگن شک. بیشتر از 50%، ولی زیر 100% تا 99%، این بهش میگن ظن، یعنی احتمال غالب، غلبه داره، میچربه. 100% که شد بهش میگن یقین. پس ظن در اصطلاح منطقی به معنی احتمال غالب است. آیا کسانی که احتمال غالب میدهند نسبت به قیامت چنینند؟ بعضیا گفتند بل، عیبی هم نداره، یعنی میخواد قرآن کریم این رو بفرماید اگر افراد به قیامت ملاقات پروردگار و بازگشت به سوی خدا به یقین هم نرسیده باشند ولی احتمال قوی بدهند، این ظنشون و گمانشون در یک سطح بالایی باشه، همین هم برای اینکه خاشع بشن کافی، برای اینکه اهل صلات بشن، اهل صبر بشن و بندگی بکنن کافیه. من توضیحی عرض بکنم. فرض بفرمایید بنده در یک جاده‌ای دارم حرکت میکنم، احتیاج به بنزین پیدا کردم، دارم بنزین میزنم، به من میگن فاصله بعدی که شما میتونید بنزین گیری بکنید به حدی دوره که باک بنزین شما کفایت نمیکنه، حتما لازمه یک ظرف اضافی هم بنزین بردارید که تو راه نمونید. یک زمان من یقین به گفته گوینده دارم، یا تابلوی که در این پمپ بنزین زده شده اونچنان برای من ایجاد باور میکند، یقین کردم، تردید ندارم. خب طبیعی است که منو وادار میکنه، خب بسیار خوب، من یک ظرف بنزین بردارم، تو را نمونم، این یقینه. اما شخصی اونجا به من این حرف رو میزنه، تذکر میده، من 100% باور نمیکنم که یقین باشه، ولی 90%، 95%، 80%، 70% که به معنی اصطلاحی ظنه، تصورم اینه که نکنی هم چیزی باشه. ولی همین احتمال چون یه مقدار غالبه و عقلاییه میتونه منو وادار کنه که بابا جون یه ظرف بنزین بردار. اگر احیانا شما ولو یقین ندارید، 10%، 20% احتمال میدید که هم چیزی نباشه، اما نسبت به اون 30-40% که احتمال میدید باشه، غلبه داره از 50%، اقلا باید بنزین بردارید. اگر نبود ضرر نکردید، اگر بود دیدید حق با اون کسی بود که به شما گفت. لذا اومدن برخی از مفسرین اینجوری تفسیر کردن و این عیبم نداره، البته دقیق تر از این هم بعضی های دیگه گفتن، عرض میکنم، ولی عیبی نداره این معنا. اگر کسی نسبت به قیامت به یقین هم نرسیده باشه ولی ظن باشه، یعنی از 50% بیشتر، آیا این احتمال که خبریه، حساب و کتابی در کاره، جواب باید بدیم؟ اعمال ما رو در اونجا رسیدگی میکنن. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجم. خیال میکنید شما رو عبس آلودن، شما رو بر نمیگردونن، به سوی خدا نمیخواید برگردید؟ خب همین ممکنه انسان رو وادار کنه بگه بله من تسلیمم، من خاشم، چشم خدایا مطیع میشم و میپذیرم، ولو 30%، 40% از 50% بالاتر من گمان کنم. خب این احتمالش هست. بسیاری از امور روزمره زندگی ما بر مبنای احتمال قویه که ما داریم انجام میدیم، ما یقین نداریم. شما در خیلی از معاملات کشاورزی، آقا بنده خدا میاد با کلی زحمت مزرعه رو شخم میکنه، بذر میپاشه، آبیاری میکنه. کدوم کشاورزه که 100% یقین داشته باشد سیل نمیاد، طوفانی حادث نمیشه، بلا و آفتی نمیرسه؟ میگه انشالله که محصول دارم، بر اساس همین انشالله میره جلو. اگر ظن رو در اینجا به این معنی هم بگیریم، افرادی که به این حد از احتمال هم برسیده باشن حساب و کتاب داره. یکی از بزرگان میفرمودن کسانی که از خدا نمیترسن و ترس از قیامت اونها رو وادار به اجتناب از گناه نمی کنه، به یقین رسیده اند که قیامت نیست. چون اگر احتمال بدن قیامت هست، بر اساس این احتمال هم باید یه مقداری احتیاط بکنن، چون این احتمال احتمال اغلایی پسندیده است. اگه در مرحله احتمال، مگر این که کسی بگوید من به یقین رسیدم که قیامت نیست، هیچ کس چون این حرف رو نمیتونه بزنه، چون معیاری شرعی که هیچی نداری، عقلی هم کسی بیاید بگه بر اساس عقل من ثابت میکنم معادی نیست، قیامتی نیست، همچه حرفی کسی نمیتونه بزنه. پس در واقع حرکت کسانی که ترس از قیامت ندارن از نظر معیار عقلایی پسندیده نیست، ولو در حد احتمال باشه. خب این احتمالش. ولی زن رو بعضیا به معنی دیگر هم گرفتن، میگن چرا ما یظنون ای یقینون معنی کردیم؟ در مفردات راقب که یک کتاب لغت قرآن کریم کلماتش و لغاتش رو اومده خوب ریشیابی کرده، نسبتاً در ریشیابی لغات کتاب بدی نیست، و نمونه هایی مثل مفردات راقب که کتاب لغتی است، میگه زم را به معنی احتمال قوی درست گرفتن، ولی چون نسبت به یک امری تشخیص از مرز شک میگذره به مرز غلبه میرسه، این غلبه تا 100% توی زن میتونه نهفته باشه. لذا زنم بگید به معنی یقین، یعنی اونقدر این طرف میچربه که برای من یقین حاصل میکنه. به این جهت شاهد میاره که در زبان عربی زن رو به معنی یقین هم به کار بردن. پس شما اینجا بگید الذین یظنون، یعنی الذین یقین رسیدن، یقینون، یقین دارن که قیامت هست، ملاقات پروردگار هست. خب این رو هم از نظر لغت ایشون بیان میکنه. خب اگر ما بخوایم بگیم در زبان عرب زن به معنی یقین هم به کار رفته، عیبی نداره ما به معنی یقین بگیریم، خب خیلی دقیق تر میشه. کسی یقین داشته باشد بعد از مرگش خبری، حساب و کتاب، مو از ماست میکشن، خب معلومه یه جور دیگه حرکت میکنه و پیش میره. یکی از عواملی که باعث میشود ما نسبت به مرحله بعد از مرگ دچار فراموشی و نسیان میشیم، قرآن کریم میگه غفلت نه جهالت. الذین یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم غافلون. مشکل اساسی انسان از نظر قرآن کریم نسبت به عالم دیگر غفلت انسان است نه جهالت. یعنی قرآن نظرش اینه، انسان اگر اندکی دقت کنه به راحتی میتواند به این اطمینان خاطر برسه که بیهوده سخن بدین درازی نبود. حساب جهان به این بیحسابی و کتابی نیست که خدا خلق بکنه انسانو بیاره تو این عالم، بعد بزنن بگیرن بخورن ببرن تموم شد از بین رفت. این همه ظلم ها، جنایت ها، بیحساب و کتابی ها و کلک زدن ها، بعدم مرد تموم شد رفت همین. پس خدا با زیر سوال بره، نعوذ بالله. بنده به جرأت در اینجا میتونم این حرف رو بزنم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اگر خدا معاد قرار نداده باشد، رجعت به سوی پروردگار و محکمه عدل الهی در کار نباشد، خود خدا از ظالم ترین ظالمین است، نعوذ بالله. حالا یه بیان خیلی ساده عرض میکنم، اگر قیامت نباشد خدا ظالمه، بلکه ظالم ترین. چرا؟ من با یه حساب خیلی ساده عرض میکنم، شاید در روال بحث ها اشاره کرده باشم، اما بحث اعتقادی است، عیب نداره باز اشاره بهش بکنم. دقیق یادم نیست گفتم یا نه این مثال رو. شما اگر مدیر یه مدرسه رو در نظر بگیرید، استاندار یا استان رو در نظر بگیرید، رئیس یه کشور رو تصور بکنید، بیاد نسبت به مردمی که در زیر پوشش مدیریت خودش داره این گونه عمل کنه. کسی که خدمت کرده، سالمه، انجام وظیفه کرده، حقشو بشنوه. کسی که گناه کرده، جنایت کرده، کوتاهی کرده، بد کرده، حتی ناز و نعمت در اختیارش بگذاره. هر کسی نمیگه این مدیریت با زیر سوال بره. حق داره زیر سوال ببره یا نه؟ آخه این چه مدیریتی است؟ مدیر یه مدرسه مثال بزنیم. معلمی که خون دل میخوره، صادقانه داره خدمت میکنه، بگه حقشو ضایع کنی، چیزی هم بهش ندی، تو سرش هم بزنی. معلم دیگری که واقعا داره جنایت میکنه، هی امکانات در اختیارش بدن، بعدم دوتایی مردن رفتن، نمیگید که این مدرسه مسخره است، این مدیر مسخره است. یا این مدیر توان ندارد یه روالی در این مدرسه قرار بده که هر کس به حقش برسه، پس مدیر ناتوانه، این مدیریتش زیر سوال میره. یا توان داره نمیکنه، بخیله، در عمل کوتاهی داره میکنه، پس نقصه. هر فرض دیگری بکنید به نقص مدیر برمیگرده. اگر مدیر واقعا مدیر عادل منصفی باشه، باید یک روالی قرار بده هر یک از افرادی که تحت مدیریت او هستن به حقش برسن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدای جهان رو مدیر در نظر بگیرید، این عالم ما رو فرستاده تو این عالم. آیا در این عالم افراد به حق خودش میرسن؟ نه، چون ظرف دنیا اینه. یه نفر میزنه یکی رو میکشه، یه نفر میزنه 10,000 نفر رو میکشه. اولا چه بسا کسانی که 10,000 نفر رو هم کشتن در این دنیا محاکمه نشده. در اوج عزت و در اوج ثروت تو این دنیا قدرت رانی کردن، حکمرانی کردن، بعدم از این دنیا رفتن. این شده یا نشده؟ نه، ما حالا اومدیم یه محکمه تشکیل دادیم، قدرت پیدا کردیم محاکمه کنیم. کسی که یک نفر رو کشته اعدامش میکنیم، کسی که 10,000 نفر رو هم کشته یه بار اعدام میکنیم. چطوری حق جای اینجا جاری بشه؟ ظرف دنیا ظرفیت برای تحقق عدل کامل نداره. روال دنیا این اصلا. خب یا خدا داره این جهان یا نداره. ما بعد از بحث توحیدی که قائلیم خدا دارد و ثابت کردیم خدا عادل است، حکیم است، ظالم نیست، اگر دنیا رو قرار داده باشه به همین کیفیت، امام حسین علیه السلام در اوج ظلم به او روا داشته شده و مظلوم شهید شده از دنیا بره، زینب کبری سلام الله علیها در اون کیفیت اسارت به سر ببره، یزید هم بر تخت قدرت بنشینه، معاویه هم اون همه حکمرانی بکنه، دنیا مردن هر دو تموم شد. نه حسابی، نه کتابی. نباید مدیریت خدا زیر سوال بره. خدا یا این چه دنیاییست تو قرار دادی؟ این چه کیفیت آفرینش بود که تو به این عالم آوردی؟ اگر آفرینش در دنیا قطع بشود، اگر آفرینش انسان فقط در حد این عالم باشه، فردای قیامتی نباشد که اگر کسی مثلا 10 بار بناس اعدام بشه دوباره حیات بهش بدن، دوباره اعدام کنن. اگر بناس کسی به حقش برسه، ظرف عالم قیامت باشه که هر چه میخوان به اون نعمت بدن پایانی اونجا نداره، همچه چیزی نباشه، پس نعوذ بالله این خدا ظالمه. این دنیا رو به این صورت قرار داد. کدوم انسان در این دنیا واقع شما حق پیغمبر اسلام رو میتونی تو این دنیا بهش بدی؟ حق امام حسینی میتونی؟ نه، اونا حسابشون جداست. شما حق علامه امینی رو تو این دنیا چجوری میتونید بهش بدید؟ کسی که 50 سال خالصاً لوجه الله، صادقانه برای اثبات مظلومیت امیرالمؤمنین خون دل خورده و قلم زده و این شهر به اون شهر رفته، این کشور به اون کشور رفته، تو این کتابخونه تو اون کتابخونه نشسته خاک خورده، کی میتونه اجر این افراد رو بهشون بده؟ اون وقت خدایا او 50 سال اینجوری زندگی کرده. مرحوم محمد جواد بلاغی 60 سال قبل در نجف از دنیا رفت. یک برهه‌ای از زمان دید که مسیحیت داره تبلیغ میکنه، جوانای مسلمان داره گول میزنه، گفت باید من راجع به مسیحیت تحقیق کنم. رفت یک عالم روحانی پیرمرد حوزه نجف، انقدر کار کرد زبان عبری رو فهمید، رفت کتب دست اول مسیحیت رو پیدا کرد، از متن عبریش کتاب نوشت. بعدم دچار به مرض سل شده بود، مینوشت سرفه میکرد، خون از سینش میریخت بیرون. قدرت و پول این که دارو بخرد برای سلش نداشت، از دنیا رفت. کتابشو بعد از مرگش دیگران چاپ کردن. این یک انسانه 10 سال فقط رو زبان عبری کار کرده، 30 سال رو تحقیق مسیحیت عمر گذاشته، پول این که نسخه بخره نداره، از دنیا میره. بعضیا میزنن، میبندن، میبرن. خدا هم تو این جهان هست، عادل هم هست، همین هم تموم میشه. این کجاش عدالته؟ لذا خدای کریم چه میفرماید؟ میگه حقیقت هستی به قیامته. لذا دار حیوان کجا رو میگه؟ دار حیوان سرای حیات واقعی عالم آخرته. دنیا نسبت به آخرت پل گذرگاست، مسافر خونه است، مرحله پیش نیاز حیات رو ما داریم تو دنیا طی میکنیم، داریم وارد. دیدید شما گاهی مثلا دانشجوی رو برای رشته فوق لیسانس یا دکترا انتخاب میکنن، بعد از برانداز و مصاحبه میگن این الان نمیتونه بره با بقیه دانشجوها سر کلاس بنشینه، یه چند واحد پیش نیاز براش بگذارید، اینا رو پاس بکنه، آمادگی پیدا کنه بیاد کلاس. این پیش نیازها درس اصلیش نیست، داره آماده میشه هنوز. حیات دنیوی واحدهای پیش نیاز حیات اخروی است که ما چجوری خودمون رو آماده میکنیم. صلاحیت داریم بریم در اون مجلس درس علوی و رضوی و بزرگان از مکتب اولیای الهی بنشینیم؟ میگه برو آقا امتحانت دادی، برو اونور، تو لیاقت تو این وادی اومدن نداری، اصلا اینجا رو قرار داده که ما رو امتحان بکنه تا در اونجا مرحله رو برای ما نشون بده. من گاهی تو عالم ذهن خودم برای خودم اینجوری تشبیه میکنم، این دستگاهایی که ساختن میوه ها رو به صورت اتوماتیک ما بسته‌بندی میکنه. شما میوه سیب مثلا از باغ کندید آوردید اینجا میریزید توی این دستگاه، تسمه ها داره حرکت میکنه، یک کیفیتی قرار داده، همینجور میره جلو، درشتا رو میبره یه بر، ریسترا رو میبره یه بر، ریسترا رو باز میبره یه جا، اون بر بسته‌بندی ها میبینید تمام جدا شده. بلا تشبیه یک زمینه ای در دنیا خدا قرار داده با مرگ و در مسیر صراط این تسمه ها، این افراد درشت روحی جدا بشن برن اون ور، افراد ریز روحی برن این ور. اونجا درشتی روحی به چیه؟ به کمالات معنوی انسان ها. لذا اگر بنا بشه آخرت نباشه، مسخره است دنیا. اینو انسان به راحتی میتونه دریابه، ولی چی اون ور؟ من اگه یه مدیر مدرسه رو عادل بدونم، میگم این نیست که بخواد اینجوری قرار داده باشه افراد بیان بزنن ببرن تو این مدرسه، کسی به کسی نباشه، نه اینجا مدیر لایق داره. اگه یه استاندار رو لایق بدونم، میگم نمیشه که در این استان افراد هر کاری دلشون بخوان بکنن. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، صحیفه سجادیه، فرمان مالک اشتر، یه فرازش رو ببینید چقدر زیبا امیرالمؤمنین داره در قالب اجرای حق در دنیا بیان میکنه، اما اینو رفت بدید مسئله قیامت بعد برداشت کنیم. میگه یا مالک ولا یکونن المحسن والمسی عندک بمنزلت سوا لان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءه علی الاساءه. این فرمان مالک اشتر. میگه مالک دارم تو رو میفرستم استاندار بری برای مصر، نکنه در اون منطقه‌ای که تو استانداری افراد در زیر پوشش تو قرار دارن، بین نیکوکاران و خطاکاران هیچ فرق نگذاری. چرا؟ برای اینکه نیکوکار نسبت به ادامه نیکوکاری خودش چی میشه؟ سست میشه، میگه ای بابا این همه ما سالم زندگی کردیم، کی اومد بگه دست درد نکنه؟ خطاکار نسبت به خطاکاری خودش جسور بشه، بگه حالا که ما اینجوری عمل میکنیم، دیگری هم که اونجوری، کسی هم فرق نمیذاره، پس بی خیالش، فعلا ما میریم جلو. میگه این باعث میشه که شما در محدوده مدیریت خوده، اگه میخوای مدیر سالمی باشی، مردم سالم زندگی کنن، باید حق رو رعایت کنی. خب یا علی، از دید شما یک استاندار باید اینجوری باشه، اون وقت نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا رو به عنوان مدیر عالم هستی در نظر بگیریم، اگه اینجوری نباشه، خب خدا زیر سوال میره. مثلا خدا دنیا قرار داد، آخرت قرار نداد. دنیا مختزاش اینه، خیلی ها میزنن میبندن میبرن. خدا امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماد؟ میگه دهر انزلن ثم انزلن حتی یقال معاویه ثم علی. من اونقدر پایین آوردن که دارن منو با معاویه میسنجن، یعنی اگر من میخواستم کلک بزنم، حق بازی بکنم، خیلی بلد بودم، میتونستم تو این دنیا بزن و ببندی بکنم که دیگران هم به گرد من نرسن، ولی من از خدا میترسم. خب علی که بزن و ببند نمی کنه، معاویه بزن و ببند میکنه، دنیا هم تموم شد، پس این کجاش عدالته؟ پس این خدا باید بره زیر سوال؟ نه، اینو هر کسی میفهمه. پس چرا توجه به قیامت ندارن؟ قرآن میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. غفلته. چه چیزایی باعث غفلت شده؟ شدت وابستگی به دنیا، شدت سرگرم شدن به تعلقات دنیوی. اونقدر الان زرق و برق و برخی تعلقات و برخی وابستگی ها گرفته که دل رو از یاد قیامت غافل کرده. بنده پشت اتومبیل نشستم دارم رانندگی میکنم، بارها از منزل به این مکان اومدم و دارم برمیگردم، بلدم، من میدونم این حسینیه کجا واقع شده، اما الان ذهنم رو متمرکز کردم به یک جهت خاصی، اونچنان حواسم پرته، ناخودآگاه توجه به جای دیگه دارم. شما بغل دست بنده نشستید، میگه کجا داری میری؟ میگم چی؟ یه دفعه میگه مگه الان نبود شب جمعه است بریم حسینیه؟ میگه من کجا دارم میرم؟ میگه شما رفتی اولی؟ میگم ببخشید آقا، بله، اجازه خدا را جزای خیرتون بده، تذکر دادی، تذکر. لذا چقدر قرآن تذکر به قیامت داده، میگه بیاد مرگ بیفتی، بیاد قیامت بیفتی، تشییع جنازه برید که بگید آه منم یکی از اینا خواهم بودا، قبرستان برید فاتحه بخونید بگید منم یکی از اینا خواهم بودا، کفن تهیه کنید مستحب تو خونه داشته باشید، گاهی نگاه کنید بگید این تنها لباسی است که از این دنیا میخوام با خودم ببرم، وصیت نامه بنویسید گاگایی هم تجدیدش بکنید. امام باقر علیه السلام و ابو عبیده یکی از شاگردای برجستش فرمود یا ابا عبیده اکثر ذکر الموت. روزا بعضی وقتا میگن آه شما رو به خود انقدر از مرگ حرف نزنید، خوشی هم نیست، ولی امام باقر چی میفرماد؟ اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ کن یا ابا عبیده، شاگردم ابا عبیده، مرگ رو زیاد یاد کن. فإنه به درستی که انسان زیاد به یاد مرگ نمیفته الا زهد فی دنیا، مگر اینکه در دنیا زاهد میشه، توجه پیدا میکنه. پس یکی از مشکلات مسئله عدم ملاقات، یعنی توجه به عدم ملاقات، غفلت انسان. اگه غفلت رو بگذاره کنار، یه مقدار تمرکز پیدا کنه، یه مقدار حواسش رو جمع کنه، یه مقدار خودش بیاندیشه، اگر باور کرد خدا دارد و خدا عادل است، نمیشه این خدا قیامت قرار نداده باشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره نباشه. باید به حسابا رسیدگی بشه. دستگاه خداست. یه معلم، یه مدیر دبستان، یه مدیر دبیرستان، یه مدیر جامعه به اندازه توانش میخواد عدالت رو اجرا کنه، خدا میخواد عدالت رو تحقق ببخشه. و یکی از صفات پروردگار عدل، تجلی عدل پروردگار در عالم باید جلوه‌گری کنه، معلوم بشه، پس باید قیامت باشه. لذا این الذین یظنونن رو اگه به معنی یقینون بگیریم، یقین دارن هر انسانی که بابا باید برم پیش خدا، خدا رو ملاقات کنم، خب اگر یقین به این ملاقات من داشته باشم، یه مقداری تو ذهن خودم بیارم زندگی روزمره من چگونه میشه. بنده الان در قال حد فهم خودم میخوام مثال بزنم، فهمم بیشتر از این نیست، بیام این گونه مثال بزنم، بگم که آه من توی خیابونی دارم عبور میکنم میرم، در حد مثلا پدری، مادری یا معلمی که او رو واقعا نسبت به خودم صاحب حق میدونم، زحمت کشیده برام، احساس رو درباسی هم با او میکنم، و الان تو مسیری که دارم من میرم اعمالی انجام میدم، حرکاتی میکنم با این فرض تفصیل، حالا فرض اعمالی انجام میدم، هر عمل من رو پیشانیم نوشته میشه، هر حرکت من یک لوحهی مثلا این طرف این طرف صورت من در میاد، روی این لوحه منعکس میشه، و یقینم دارم که الان تو این مسیر دارم میام، 100 متر اون طرفتر پدر ایستاده، 200 متر اون طرفتر مادر ایستاده، 500 متر اون طرفتر معلم ایستاده، و این لوحه هم اینجوری داره نشون میده من تو را اومدم این کارو کردم. یا باید بگم این لوحه را قدرت دارم مخفی کنم ولو پدر رو میبینم، لوحه رو مخفی میکنم، یا بخوام بگم که پدر تو راه نمیبینه لوحه رو، یا بگم میبینه لوحه هست، من بر او غلبه خواهم کرد، حریفم. غیر از این سه فرض فرضی داره. حالا بنده با خدا، اگر یقین داری که خدا را ملاقات میکنی، یقین داری که کل اعمال شما ثبته و در محکمه عدل الهی جلوه‌گر میشه، و میدانی که با خدا نمیشه در افتاد، خداست، اگر کسی اینا رو باور کرده باشه در شؤون زندگی چگونه عمل میکنه؟ میگه نه آقا جون، ما شجاعت گناه کردن رو نداریم. اگه بشه اسمش رو شجاعت گذاشت، این شجاعت نیست، این بیباکیه. لذا در علم اخلاق میگن ما شجاع کسی است که توان را در جای صحیح مصرف کنه، در اون جایی که توان داره ولی جاش صحیح نیست، مصرف نمیکنه، جلو توان رو میگیره، اینو میگیم شجاعه. جلو توان رو میگیره، ولی توان رو در جایی مصرف میکنه که نباید مصرف کنه، این ضعیفه. مثال میزنم، آقا توان این که سیلی بزنیم در گوش کسی، بنده تو کوچه رد میشم، یه بنده خدایی حالا این اشتباه کرد، خطا کرد، یه چیزی به من گفت، من توان دارم یه سیلی بزنم در گوشش، ولی شرع و عقل و نظام تربیتی و اخلاقی حکم میکنه اینجا نزنم در گوشش. من جلو توانم رو میگیرم، با این که میتونم بزنم در گوشش نمیزنم. این شجاعت هست یا نیست؟ اشجع الناس من غلب هواه، این شجاعه. یا الان باید توانم رو در اینجا خرج کنم. روز عاشوراست در کنار ابی عبدالله علیه السلام، میگه هر چه قدرت دارم میام میدون. جناب یک بار گفتم، جناب عمار یاسر پیرمرد صحابی یک عمر در مکتب پیغمبر و امیرالمؤمنین نیرو صرف کرده، تو جنگ صفین شمشیر خورده افتاده پایین، میخواد جون بده، دیدن سینه خیز را میره، چه میکنی؟ گفت توان اینو دارم که برم اونی که اونجا افتاده دشمن علیه، رو سینه دشمن علی بیافتم جان بدم. این توان میخوام اینجا پیاده کنم. این شجاعه که توان در جای خودش. لذا اما اگه توان دارم مال مردم رو بخورم، توان دارم تو در گوش بیچاره بزنم، توان دارم نگاه به نامحرم بکنم، توان دارم الان خلاف شرع مرتکب بشم، جلو این توان رو میگیرم و انجام نمیدم. چرا؟ میگم خدا در روال عالم هستی این خلاف است و من نمیخوام خلاف انجام بدم. خب این انسان موفقه و پیروزمنده، میتونه بره جلو. لذا در مسیر تکامل اگر انسان به این یقین رسید، میگه اینجا توانمندی نیست که من این خلاف انجام بدم. من الان میتونم این لوحه رو مخفی کنم؟ نه نمیتونم، این توان رو که ندارم. میتونم ملاقات نداشته باشم؟ البته از این سطح بالاتر هم هست. از این سطح بالاتر اینه که اون دیگه برای دهن من زیاده. امام سجاد علیه السلام تو مناجات صحیفه سجادیه میگه خدایا اگر بخوای بهشتم نبری، جهنمم در کار نباشه، باز عشق تو رو سر بده. این مال سطح بالاتر. من دارم تازه تو سطح خودم حرف میزنم، اون مثال رو میزنم که این آیه در این حدش یه دو تا مطلب مطرح میکنه. یکی، اگر کسی یقین به ملاقات پروردگار داره، از دو دی ملاقات پروردگار، اون تشبیه اولیه کردم، میگه دستگاه خدا دستگاه بی حساب و کتابی نیست. اگر این مهره هایی که اینجا میوه های درشت از ریز جدا میکنه، ممکنه یک خدشه ایجاد بشه، چهار تا میوه درشت اشتباهی بیاد تو جعبه میوه ریزا، چهار تا میوه ریزی اشتباهی بره تو جعبه میوه درشتا، اونجا رو حسابه، بی حساب و کتاب کار نمیشه. و این اگر میدونه ایمان اعتقاد به ملاقات پروردگار داره، میفهمه اگر از اون ریل جدا شد تو این ریل افتاد یعنی چی. لذا فریاد برمیداره و ناله میکنه که اگه من بخوام جدا بشم. سلیمان سرد خزائی رئیس توابین، توابین میدونه کیا بودن، در جریان ورود ابی عبدالله به کوفه در کربلا یاری نکردن، امام حسین شهید شد، اینا توبه کردن. رئیس سلیمان سرد خزائی اونقدر گریه میکرد، اونقدر ناله میزد، اونقدر عشق میریخ، چرا یک کمی کوتاه اومدی؟ چرا سست اومدی؟ بابا غلطیدیم، ما بنا بود این ور بریم این ور رفتیم، من چگونه میتونم اینو جبران کنم؟ خب این کس، حالا یکی بگه عجب زرنگی کردیم خودمون از محله که در بردیم، این چیه؟ این اون ایمان و اعتقاد و باوره. کسانی که باور داشته باشن خدا رو ملاقات میکنن، در ملاقات پروردگارم، حالا ملاقات خدا چیه بحثیست که رسیدیم میکنیم، اگه نرسیدیم حالا اون بمونه. ایمان به ملاقات پروردگار داره، حساب داره کارش، میگه من میتونم در گوش کسی بزنم ولی خدا رو دارم ملاقات میکنم، خدا میگه نزن نمیزنم. من میتونم الان پول از جیب کسی بلند کنم، خدا رو میخوام ملاقات کنم، پس این کارو نمیکنم. پس یک معنایه الذین یظنون، در ظنن که خدا رو ملاقات میکنن، طبق حرف راغب در مفردات و برخی از صاحبان لغت، این ظن یعنی یقین. این یقین هم انسان با توجهی در میابه. اما یک تفسیری از امام صادق علیه السلام، دو تا تفسیر تا عرض کردم، یکی ظن رو به معنی احتمال غالب بدید، اب نداره، بازم میشه که کسی احتمال غالب هم بده احتیاط میکنه. یک زن به معنی یقین بگیرید، ای یقینون گرفتن، انسان اگه یقین به قیامت داشته باشه متوجه کاراش هست، توجه پیدا میکنه. این دوتا. اما بیانی که امام صادق علیه السلام راجع به زن در اینجا دارن، میفرمایند که مؤمن راستین خاشع واقعی برای خدا کسی است که مرتب بین خوف و رجا باشه. شما در بحث اخلاقی میدونید خوف زیاد که یأس درست کنه در دستگاه خدا پذیرفته نیست. لذا قرآن چی فرموده؟ لا تیأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا. یکی از گناهان کبیره در فرهنگ اسلامی ما چیه؟ یأس از رحمت خدا. اگر کسی مایوس شد یعنی اونقدر خوف او رو گرفت که دیگه خدا منه که نمیامرزه، من دیگه میترسم، این خودش گناه کبیر است. پس خوف اضافی غلطه. از اون طرف رحمت امیدوار بودن زیادی، رجاء زیادی، انقدر امید دارم که خدا منو بیامرزه که جرأت به گناه به من بده، نعوذ بالله، بگه آقا خدا که اینا رو میبخشه. لذا بادا باد ما بی خیال هر چیزی هستیم. این هم رجاء اضافی و افراطیه. در فرهنگ اخلاقی ما گفتن خوف و رجاء با هم دیگه، هم باید خائف باشیم، نگران باشیم نکنه ما بلغزیم، هم از اون طرف باید امیدوار به رحمت پروردگار باشیم. این دوتا رو باید با هم دیگه داشته باشیم. ظن رو در اینجا امام علیه السلام اون عالی ترین حالت بین خوف و رجا گرفتن. یعنی مؤمن واقعی کسی است از اون طرف میگه که بله ملاقات پروردگار دارم میرم، عنایت پروردگار دست منو میگیره، اما از اون طرف چی میگه؟ نکنه من از دستگاه خدا رانده بشم، نکنه من به فیض ملاقات اولیای الهی راه ندن. ظن در ملاقات رب به این معنی که مظهر اصلی ملاقات رب در عالم قیامت همنشینی با کیه؟ اولیای الهی. چون عالی ترین درجه بهشت فردای قیامت که اون رو ملاقات رب گرفتن. آخه ملاقات تلاقی برخورد کردن دیگه. ما الان اگر میگیم آقا فلانی از سفر زیارت برگشته ملاقاتش کنید، روبوسی کنید، این تلاقی و برخورده. ملاقات خدا یعنی کسی میره دست میده به خدا، فردا قیامت با خدا روبوسی میکنه، نعوذ بالله. خدا که ملاقاتش به معنی نیست. اون مظهر تام پروردگار که اولیای او هستن با او میشه هم نشین، این میشه ملاقات پروردگار. به یه معنی حالا ساده رد میشم. لذا در قرآن ببینید بهشت چجوری درجات عالی بهشت رو مطرح میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. نفس مطمئنه میگه عالی ترین درجه نیست، برگرد به سوی خدا. ولی برگرد به سوی خدا، الیه راجعون، این رجعت چیه؟ الیه راجعون یعنی فادخلی فی عبادی، یعنی بیا با بندگان من. بندگان پروردگار کیه؟ عبده و رسوله. علی نفس پیغمبره، یعنی این با اینا نشستن. عالی ترین درجه بهشت که رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم، با توجه به اون آیه میشه فادخلی فی عبادی. پس ملاقات پروردگار یعنی ما رو تو مجلس امیرالمؤمنین راه دادن، یعنی تو مجلس پیغمبر خدا راه دادن، یعنی در مجلس امام جواد علیه السلام به ما اجازه ورود دادن. حالا مؤمن کیه؟ الذین یظنون ملاقو ربهم. هی میگه نکنه من اونجا را ندن، نکنه من بلغزم، نکنه منو در محکمه منو در محضر ائمه خدا نپذیرن. این وحشت رو داره، این نگرانی رو داره. لذا این زن اگر باشه، خب کسی نگران نکنه راش ندن خاشع میشه یا نه؟ پس استعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون ملاقو ربهم. این از تفسیر امام صادق علیه السلام برداشت میشه کرد. یعنی خاشع، این گفتیم فرق خشوع با خضوع چیه؟ خضوع جسمی میتونه باشه، بنده بدنمو تسلیم میکنم، تعظیم عرض میکنم، دلا میشم، در نماز به رکوع و سجده میام، ولی ذهن من، فکر من، قلب من برای خدا به اصطلاح خضوع نداره. خضوع قلبی میشه خشوع. خاشعین یعنی کسی که دلش رو برای خدا، وقتی در دل میاد این معنی تسلیم بودن رو میپذیره، لذا همش تو دلش میگه نکنه منو تو مجلس امیرالمؤمنین راه ندن. لذا تمام قصهش اینه، نه این که وای نرم بهش تو کاخهای بهش چلو کبابای خوشمزه به من ندن، اینو قصه نمیخوره. نگرانیش اینه اگر منو تو مجلس علی راه ندن در دوزخم بیفکن و نام از گنه مبر کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. و این فریاد رو وای اگه بخوان منو از حریم عنایت امیرالمؤمنین جدا کنن، از حریم توجهات فاطمه زهرا سلام الله علیها جدا کنن، دیگه بهشت معنا داره؟ تو همین دنیا شما رو به خدا یک گوشه ایش رو که خدا میخواد به ما بفهمونه در این دنیا. شما تصور کنید یه وقتی که یک ناراحتی روحی شدیدی برای کسی پیش اومده. من تجسمشو بنده ذهنم بیشتر از این قد نمیده اینجوری مثال بزنم. مادری فقط یک اولاد داره، در اوج جوانی و شادابی و نشاط جسمی، جسمن شاداب کامل، از نظر مسائل دنیوی کامل، از نظر علمی و معنوی هم مثلا فرض کنید در یک سطح عالی قرار گرفته. این مادر به داغ این بچه مبتلا بشه، خدا این فرزند رو از این مادر بگیره، شما بخواید برای این مادر بگید که در فلان هتل براتون اتاق خیلی زیبا گرفتن، هتل چنینه چنان، غذاهاش انقدر خوشمزه است، این سالن نمیدونم رستوران هتل نمیدونی چقدر زرق و برق داره، این مادر به شما میخنده یا نه؟ چی میگی اصلا؟ من اصلا در و دیوار داره غم برام میباره، اصلا اون صندلی و رستوران برام جلوه نداره. چرا؟ چون میفهمه چه غمی داره. مادر این غم رو میفهمه، ممکنه من اون غم رو نفهمم، صندلی رستوران برای من جلوه کنه. به یک معنا کسی که اگر فردای قیامت بهش بگن تو منع ملاقات علی داری، میفهمه، چون دنیا داره فهم نیست پرده کشیدن، قیامت یوم تبل السرائره، اون میفهمه منع ملاقات علی یعنی چی. لذا بهش بگن آقا میای بهش به چلو کباب بدیم، میگه تو رو خدا دست از دلم بردار. لذا این برای فریاد میکنه، میگه من اونو طالبم. فریاد امام سجاد در صحیفه سجادیه، اون برای قضیهش چی میگه؟ میگه خدایا اگر منو به جهنم ببری، در آتش دوزخم، اونقدر نغمه عشق تو رو سر میدم تا گناهکارا بفهمن خدا دوستی یعنی چی. من نمیفهمم، این سطحش بالاتر از فهم امثال منه، فقط دارم بیان میکنم. دعای کمیل که میکنید صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، این که بیان معصومه که، ولی به کمیل گفته امیرالمومنین رو. من آتش جهنم رو گیرم که تحمل کنم، ولی خدایا اگه منو از خودت برانی چجوری تحمل کنم؟ و کیف اصبر علی فراقک. لذا الذین یظنون ملاقو ربهم، در این نگرانی نکنه ما رو اونجا. لذا همیشه بین خوف و رجاست. این حالت بین خوف و رجا رو بهش میگن زن. حالا اگر کسی واقعا به این مرحله رسید، این در دنیا همیشه متوجه این حالت هست که چه کار بکنه ائمه راش بده. اینجوری هست یا نیست؟ گفتن در شرح حال بزرگی گذاشت خلیمی و بدن حرم ربی عبدالله، گریه، سلام، عرض ادب، زیارت نامه، چی؟ این آقا تو اتاقش بود نمی اومد. یه روز برخی بهشون عرض کردن که آقا صادقانه بگیم پشت سر شما حرف در آوردن. میگن این آقایی که تو کشور خودمون بود این همه عرض ادب به امام حسین میکرد، حالا اومدیم کربلا، چه آرزویی شیعه داره و در طول تاریخ چه نیروی صرف میکردن، جان میدادن، دست میدادن، پا میدادن تا بتونن به زیارت امام حسین برن. حالا اومده کربلا تو اتاقش نشسته نمیاد زیارت. گو ای بدبین شدن؟ گو بله. گو خب پس تکلیف عوض شد، فردا میاد. گو برای من سوال ایجاد شد، نشون میداده که تا این لحظه یه تکلیفی داشته نمیومده، حالا که دارن مردم بدبین میشن یا از باب تقالله من مواضع تو هم و تو موضع تهمت ایجاد نکنیم یا شرایط دیگری مردم رو اذلال نکنیم، پس تکلیف من عوض شد. گو فردا میام زیارت. من تو فکر بودم از اون شبی رنگش عوض شد، چهره دگرگون شد، حال دیگری بود. فردا صبح دیدیم با یه آداب خاصی حرکت کرد، من یواشکی پشت سرش، همین که پاشو گذاشت تو صحن ابی عبدالله، دیدم رنگ چهره عوض شد، شروع کرد لرزیدن، انگار مثل که قلبش داره از حرکت میسته. اومد یه کمی جلوتر روبروی در حرم ابی عبدالله استاد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، نعره زد، افتاد. این تموم کرد، تموم شد. بعد ما فهمیدیم این آقا یقین داشت اگر بیاد تو حرم امام حسین میمیره، لذا شاید احتیاط شرعی میکرد خودکشی باشه، ولی بعد دید مردم دارن متهمش میکنن، گفت تکلیف عوض شد. او چه میبینه؟ وقتی مسئله ملاقات با اولیای الهی، دیدار معشوق، قالب توهی میکنه. لذا در تمام دوران عمر
به یک معنا اونهایی که ملاقات رب براشون مطرحه، یعنی ملاقات اولیای خدا که مظهر، چون در دنیا اولیای خدا پوشیدن، تو دنیا چه کسی میتونه دریاب علی کیه؟ یه گوشش رو سلمان میفهمه اونجوری میشه، یه گوشش رو قنبر میفهمه اونجوری میشه، یه گوشه برای کمیل تجلی کرده که سر از پا نمیشناسه. اما برای در فردای قیامت که یوم تبل سرائره، حقیقت وجودی ائمه علیهم السلام و اولیای الهی وقتی میاد تجلی میکنه، جلوه‌گر میشه، اینا میدونن. لذا این معنا رو به اندازه فهمش که در این دنیا داره هی میگه نکنه من از اون درجه محروم بشم. ترس از اون درجه محروم به معنی زن میشه، لذا چی میشه؟ خاشع میشه. این خشوع رو پیدا میکنه. خشوع که پیدا کرد، انسان خاشع کارش چیه؟ انسان خاشع فروتنیه، انسان خاشع گدایی میکنه. چه کسی حاضره گدایی کنه؟ گدایی معمولی دنیاوی، گدایی کردن در این عالم. آقا من خودمو نیازمند میبینم، واقعا محتاجم. حالا فرض کنید تو گدایی هایی که مقدار جنبه های ارزشمندی داره، معنویت، من خودم گدای معنویت میبینم، یعنی نیازمند به معنویت میبینم. ایکسی رو هم میشناسم که واقعا میتونه دست منو بگیره، از در معنویت منو بیاره بالا. من در مقابلش چگونه هستم؟ شده با یه جستی، با یه گردن کلفتی، با یه حالت خاصی برم پیش آقای ایکس. آه شنیدیم ایست که پیش شما خبرهای میشه مثلا دست منو رو بگیری؟ برو مارو بالا خودمون بزن، حقم داره بگیری. یه اصلا اگر گداست، گدا تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا اگر تواضع کند خوی اوست. لازمه گدایی فروتنیه. آه من میپذیرم احتیاج دارم، بخوای الان دست منو نگیری واموندم اینجا، لذا این حالت فروتنی رو نشون میده. اگر کسی فهمید گدای ملاقات اولیای الهی است، گدای ملاقات پروردگاره، نیازمند به اینه که خدا به او توجه کنه، خاشه میشه یا نه؟ لذا خشیتش چیه؟ نشانه خشیت نمازه. لذا در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میاد به خاک میفته، سرشو میذاره به سجده، خدایا اعلا توی، سبحان ربی الاعلا و بعد، رب اعلا توی و من بنده بیچاره‌ایم که اومدم در خونه تو، دست منو بگیری. پس این زن میتونه اون باشه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. الیه راجعون با ملاقو ربهم خیلی تفاوتی نداره که بخوام جدا بحث کنم، فقط یه اشاره میکنم با همون یک جا جنبندی میکنم که این آیه کافی باشه. مراجعت به سوی پروردگار، ما دو جور مراجعت داریم. یک مراجعت، مراجعت اختیاری در این دنیاست، یعنی بنده با وجودی که تو این عالمم غذا میخورم، استراحت میکنم، تو خیابون میرم، راه میرم، ولی هی به سوی خدا دارم برمیگردم، به این معنی که دلم رو، فکرم رو، جانم رو همش به خدا میدم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. برخی که یک کمی این رجعت رو در دنیا توجه کردن و ظرفیت خیلی ندارم، در بیرونم جلوه میکنه، این نشون میده خیلی ظرفیت نداره. به این معنی الان مثلا بارها شده این طرف غرق اون حالته، صداش میکنن توجه نداره، تو خیابون داره میاد، یه پا کفش پوشیده، یه با دمپایی. اگه الان تو وادی خدا پرستی، وادی تفسیر، وادی قرآن، وادی دین صحبت کنید، خیلی حواسش جمعه. چطور حواسش اصلا به این نیست؟ نشون میده از بس توجه به اون نکته داره، این نکته الان از نظرش محو شده. اما کسانی که از این نظر در اوجن، مثل پیغمبر و ائمه خدا علیهم السلام، با وجودی که جز خدا در دلشون نیست، اما به قدری بر خود مسلطن که شؤون ظاهری رو هم رعایت میکنن. لذا به ما هم دستور این دادن، تو دنیا هستی و از برون در بازارم و از درون خلوتیش با یارم باشه، و از برون در بازارم باشه، بله با مردمیم، تو جامعیم، کار زندگی روزمرتون رو انجام بدید، روال طبیعی رو داشته باشید، ولی درونتون رو از بازار بیرون ببرید، به خدا بدید. این میتونه در اون معنای رشدیافته رجعت در این دنیا باشه، یعنی از دنیا برگشتن به سوی خدا رفت. یک رجعت که در اینجا منظور اون نیست، قرائنم نشون میده رجعت معنی فردای قیامت. یعنی وقتی مردیم اینجوری نیست که ما رو تو خاک گذاشتن خاک شدیم از بین رفتیم، نه، بر میگردیم میریم پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون. لذا مرگ رو اینجوری تفسیر میکنه، گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست میشناسم. مرگ راه به سوی پروردگاره، مراجعت به سوی پروردگاره. خب مراجعت به سوی پروردگار برای چی؟ برای ملاقات، برای ملاقات که ملاقات به اون معنی عرض کردن، یا برای رسیدن به جزای اعمال خیش. پس کسانی که در ظنن از مراجعت به سوی پروردگار به اون سه معنای ظن که عرض کردم نتیجهش هم اون سه معنای ملاقات میشه، در ظنن یعنی احتمال قوی میدن که بر میگردن که ملاقات کنن، یا در ظنن یقین دارن که بر میگردن ملاقات میکنن، یا نگرانند که در این مراجعت ملاقات دارن یا از این ملاقات محرومشون میکنن. کسانی که به هر یک از این سه معنا از ظن برداشت کنن قطعا در دنیای وجودشون این دگرگونی و تحول ایجاد میشه که خشوع پیدا کنن، خضوع پیدا کنن، فروتنی پیدا کنن، افتادگی بیاموزن، که عالی ترین افتادگی، افتادگی در مقابل خداست، کما اینکه بدترین تکبر هم تکبر در مقابل خداست. ابلیس مگه تکبر نکرد؟ تکبر در مقابل خضوع دیگه، در مقابل خشوعه. وقتی ابلیس سرباز زد رنده شد، قرآن میگه و از قلنا للملائکه اسجدوا للسجود و سجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. ابلیس ابا کرد و استکبار ورزید، کبر ورزید، من مثلا کسی هم، یعنی خشوع نداشت، فروتنی نداشت. این کبر در مقابل کی بود؟ خدا، امر خدا. بدترین تکبر در مقابل خداست. نقطه مقابلش هم خضوع، یکی از عالی ترین مظاهر خضوع در مقابل خدا خاضع شدنه. خدا تو هر چی میگی چشم. خدا میگه ابی عبدالله ان الله شان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، جدش بشم چشم. به چه صورت؟ هر شکلی او من خاضعم. آخه نمیشه مثلا، معنا نداره. به ابراهیم خلیل، این پسری که اینقدر دوستش داری باید کارت بذاری رو گلوش، چشم، کارت هم میذارن رو گلوش، تسلیم میشه. وجود مقدس امام جواد علیه السلام که شب شهادت اون امام بزرگوار عرض ادبی هم به محضر مقدسشون داشته باشیم، تسلیم در مقابل امر پروردگار، خضوع و خشوع چه میکنه؟ این طرف قضیه هم اگر امید به ملاقات یک ذره کارایی و نفوذ، یک ذره احتمالش هم بود، کارایی و نفوذش تا چه میزان میشه؟ امام جواد علیه السلامی که از نظر علمی، از نظر اخلاقی و رفتاری، از نظر جنبه‌های اجتماعی یا زندگی فردی بخوایم حساب کنیم، مسلماً شخصی مثل ام فضل که دختر مأمونه، زن امام جواد علیه السلام شده. حالا انگیزش هم مجملاً به اندازه فرصت عرض میکنم. برای دیگران اگر بعضی قسمت‌های زندگی فردی امام مخفی بود، دیگه برای ام فضل که روشن بود. امامی که تو جنبه علمی، اینا علمشون علم لدنیس خدادادی است، یه گوشه یک وقت وقتی بروز میکنه میبینن به چه صورته. امام 17 سالش به مأموم میگن آقا شما اینقدر داری توجه میکنی به امام جواد، مشکل میشه کار. مثلا اینا بعد تو جامعه پایگاه پیدا میکنن، مردم دنبال شما نمیان، یه کاری بکنیم که بکوبیمشون. چه کار کنیم؟ با این مشورت، با اون مشورت، با اون مشورت، با یک جلسه علمی معظمی تشکیل بدیم، علمای درجه اول رو از اکناف عالم اسلامی دعوت کنیم بیاریم. حالا امام مثلا یه 17 سال است دیگه، سال پیچش کنیم، رعب مجلس حضرت رو بگیره، یه جا به تعبیر من مننمنی بکنه، بعد ما هی دامن بزنیم بگیم دیدید چیا، این همه ادعا میکنن امامان ما چنین چنانه، مجلس رو تشکیل دادن، فرد برجستش هم انتخاب کردن در مقابل امام یک سوال بپرسه. وقتی امام با شوکت و عظمت وقار امامت نشست، او شما میپرسی من بپرسم؟ او اجازه میدید من بپرسم؟ حضرت فرمود بپرسم. او میخواستم بپرسم که اگر کسی در حال احرام سیدی کرد تکلیفش چیه؟ حالا به تعبیر من میگم، امام مثلا لبخندی زده باشن، او این همه نیرو صرف کردن برای این سوال بود؟ امام فرمود که این صورتهای مختلفی داره، داخل حرم باشه یا بیرون حرم، عمره باشه یا حج باشه، عمدی باشه یا سهوی باشه، بار اول باشه یا بار دوم باشه، 40 صورت براش درست کرده از جان. حالا نمیخوام وقت بگیرم. 40 صورت. فرمود در کدوم یک از این فرضا میگی؟ طرف گیج شد. گفت که آقا من فرضها مورد نظرم نبود. حالا خودتون هر فرضیشو میخواید. فرمود پس یکی یکی فرضها رو در نظر میگیرم جوابشو میدم. هر یک از فرضها رو ازت فرض کرد جوابش داد. فرضشو کرد جوابش داد. طرف همینجا وقتی که رئیس علماشون جازت بقیه بعد مأمون به اونها گفت نگفتم با این خاندان نمیشه در افتاد. بابا خدا اینا رو برده بالا. خدا خورشید رو خورشید قرار داده. بیا هر نورافکنی میخوای تو آسمون قرار بده. هر لامپ قوی میخوای درست کنی درست کن. بابا با خورشید که نمیتونه برابری کنه که. با خدا خورشید رو خورشید قرار داده. خدا اینا رو امام یعنی دارای علم لدنی قرار داده. لذا داره جلوه میکنه. دزد رو زمان معتصمه. دزد رو گرفتن آوردن. قرآن میگه سارق و سارقه فخته و ایدیهما. دزد چه مرد چه زن دستشو قطع بکنه. خب دزد رو آوردن میخوان دستشو قطع کنیم چیکار کنیم؟ یکی گفت از مچ ببرید، یکی گفت از آرنج ببرید، یکی گفت از کتف ببرید. اختلاف در گرفت مفصل. معتصم هم که این مقدار دیگه میفهمه بابا اخی حکم خدا که متفاوت نیست، یکی باید باشه. گفتن که برید از امام جواد بخواید. علما بهشون برخورد گفت یه کاری بکنیم حضرت مثلا توی این رعب مجلس گیر بکنه. حضرت اومدن با کمال قدرت فرمودن نخیر بده انگشتار رو ببرید. دست کجا میگید؟ گفت قرآن. شما قرآن رو نمیفهمید. قرآن در خاندان ما نازل شده، ما علم به قرآن داریم. قرآن میگه از سارق و سارقه فخته و ایدیه ما. دوست چه زن چه مرد و دستشو ببرید. در جای دیگه میگه ان المساجد لله، جای سجده مخصوص خداست. یکی از جای سجده کف دسته. پس شما در اون جایی که مخصوص خداست نفوذ ندارید. پس از منهای کف دست بقیه شو حق دارید قطع بکنید. پس انگشتاست. همه گفتن الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خدا میدونه رسالتشو کجا قرار بده. آقا این علم خدا از نظر اخلاق و گذشت و ایثار به چه صورت و به چه شدت که حالا فرصت اجازه نمیده من بخوام نمونه‌هاشو بگم، هر بعدی در زندگی امامان قدم میذارید. پس چی شده که همسر امامه معتصم مأمون بعد از اینکه امام رضا رو شهید کرد دخترش رو به زور داد به امام جواد؟ به دو انگیزه. یک انگیزه که بیان روشن همه قبول دارن، میخواست یه مقداری عوام فریبی کنه. نه ما امام رضا رو دوست داریم، پسرش رو داماد خودم کردم، مثلا ما نکشتیم، عوام فریبی کنه، که این انگیزه مسلمه. بعضیا میگن من نمیدونم که مأمون بالاخره ته دل میدونست که این خاندان خاندان وحی هم خاندان رسالت هم. حالا که امام رضا رو کشته یه مقداری حالت مثلا ندامتی شاد داشته، دلش میخواسته که یه جوری محبت به خاندانشون بکنه. من بعید میدونم این نظر، چون کسی که اون گونه جنایت میکنه همچه توفیقاتی پیدا نمیکنه که این نیتها رو پیدا کنه. لذا همون قرف اول صحیح‌تر به نظر میاد که مأمون میخواد امام فری میکنه. دخترش داد به امام جواد علیه السلام. امام جواد آورد بغداد، تحت کنترل خودش نگه داشت. امام علیه السلام دید که مأمون فعلا خیلی سختگیری نمی‌کنه، مثل اینکه خواست یک کم امام جواد را حالا آزادتر بگذاره. امام فرمودن که اگه من آزاد می‌گذارید می‌خوام برگردم مدینه شهر جده، من در بغداد نمی‌مونم. مأمون گفت اینجا من سختگیری نمی‌کنم. امام جواد علیه السلام با همسرشون برگشتن مدینه. البته این رو بدانید که امام جواد از دختر مأمون فرزند نداره. نشون میدین همسر تحمیدی است، جاسوس مأمون تو خونه امام جواد علیه السلام. تا مأمون حکومت رسید به معتصم، معتصم اون مدارای مأمون رو در حق امام جواد نداشت. برادر مأمونه، عموی ام فضله. در زمان مأمون ام فضل از مدینه گاهی نامه میداد به مأمون، از امام جواد شکایت میکرد که به من توجه نداره، من در دستگاه ایشون مثلا احترامی ندارم، فرزند از همسر دیگه داره. مأمون میگفت حالا خیلی سر به سرش نذاریم. معتصم میدونست که ام فضلی همچون نامه‌ای شکایت برای برادرش نوشته، گو از فرصت استفاده کنم. بعد از اینکه مأمون رفت و معتصم اومد رو کار، اول فرستاد برای استاندار مدینه که امام جواد رو با خانوادهش باید بفرستید برای بغداد. اینجا این حرکتی که مأمون پدرش با امام رضا مأمون برادر معتصم با پدر امام رضا کرده بود، تقریبا همین کار رو با امام جواد کرد معتصم. امام فرمود جمع شید برای من گریه کنید، چون میدونست که این آمدنه. چون یک بار مأمون حضرت رو آورد بغداد، حضرت نفرمود این کار رو بکنید، اونجا ازدواج هم صورت گرفت برگشت، ولی این بار حضرت فرمود گریه کنید. آمد کنار قبر پیغمبر خدا، عزاداری مفصلی کرد، زیادت وداع خوند، یعنی به مردم مدینه بفهمونه که من رو برای کشتن دارن میبرن، ولی خب دستگاه ظلمه فعلا این گونه سیطره داره. حضرت وارد بغداد شدن، یک سال نکشید معتصم منتظر بهانه هایی بود برای حضرت، چیزی به دستش نیومد تا بالاخره ام فضل رو راضی کرد، زهر بهت میدم شوهرت رو مسموم کن. ام فضل هم روی اون حسادت هایی که بر اون اساس داشت و اصلا جاسوس تو دستگاه امام بود قبول کرد، داره زهر خاصی رو براش تهیه کردم. این زهر رو در یک شربتی ریخت. امام علیه السلام مثل امروزی که 29 ذی‌قعده بوده، حالا یا 28 چون آخر ذی‌قعده شهادت امام علیه السلامی که مثل فردا باشه، روزه بودن. ائمه ما نوعاً روزه های مستحبی خواب زیاد هم مقید بودن، به پیروان هم دستور می دادن. اصرار داشت روز همسرش ام فضل به امام علیه السلام که این شربت رو من چنین چنان تهیه کردم، گواراست. حتی در یک نسخه دیدم فرستاده بود از اطراف برف آورده بودن، هوا گرم بود، برف رو میخواست تو شربت بریزه، به عنوانی که یک شربت خنکی برای شما من تهیه کردم. حضرت میفرمودن روزم، میگفت این برف ها یخ های مونده کوه های اطراف رو من قاصد برستم، پیش زحمتی آوردن تو بغداد، این آب میشه و شربت گرم میشه. یعنی انقدر عجله داشت که امام رو روز مسموم کنه. امام علیه السلام فرمودن عیبی نداره، اگه شربت گرمم شد بگذار من بعد از اذان و افطار. امام علیه السلام اذان شد، انقدر این زن عجول بود برای اذیت امام علیه السلام که صبر نکرد اذان گفتن امام نماز بخونه یا افطار کنه، این شربت رو به زور آورد به امام خورم. میگن چیزی بعد از نماز امام نگذشته بود که امام به یکی از اونهایی که در اون خانه به حضرت خدمت میکرد فرمود میشه فرش حجره رو جمع کنید؟ چون بعد از کربلا و عاشورا ائمه عجیب اصرار داشتن رو زمین خالی جان بسپرن و روی خاک برای همدردی با جدشون ابی عبدالله، فرمود فرش این حجره رو جمع کنید. فرش حجره رو جمع کردن. امام علیه السلام در تعابیر مقاتل داره، مثل مار گزیده به خودش رو زمین خالی میپیچید. آتش بر حضرت غلبه کرد. ام فضل حالا دختر مأمونه، عموش معتصم خلیفه دوران، بقیه از او میترسن، اومده در رو بسته پشت در نشسته، یک سری از کنیزان خودش رو جمع کرده، میگه من میگم برام دست بزنید، میخواد صدای ناله امام علیه السلام بیرون نیاد. یکی از کنیزان میگه من صدای ناله امام رو شنیدم که میفرمود جگرم از تشنگی میسوزد، آیا میشه جام آبی به من برسونید؟ میگه دلم سوخت، رفتم جام آبی گرفتم، آمدم پشت در، دیدم که این زن با دستش زد و جام آب رو پرت کرد، گفت نمیگذارم پسر علی در این خانه آب بنوشد. این عقده ای که با این خانواده دارن. امام جان به جان آفرین تسلیم کرد، همدردی با امام حسین در روی خاک جان سپردن. اما ام فضل مگه قانع شد؟ به کنیزانش دستور داد بدن امام رو ببرید آس پشت بام تو آفتاب بگذارید. سه روز بدن امام جواد در پشت بام خانهش زیر آفتاب بود. روز سوم کنیزان سر صدا کردند، دیگران متوجه شدند، بدن امام را آوردند در کاظمین پایین پای کنار جدشون. امام کاظم علیه السلام به خاک سپرده شد. صلی الله علیه یا مولای یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشف لنا عند الله.